دانشجو تا ترم اول میاد و ثبت نام میکنه و وارد فضای دانشگاه میشه خیلی زمان میبره. باید قبول بکنیم که از ورودی های 98 و به تبع اون 99 و الان هم در آستانه 1400 هستیم، کسانی در دانشگاه پذیرفته شدن که حتی ممکنه هیچ وقت دانشگاه خودشون رو ندیده باشن، چون کلاس ها مجازی و غیر حضوری هست. زیست بوم دانشگاه برای فرد ایجاد یک ارتباط فرهنگی و هویت شخصیتی میکنه. فرد از خانوادهش جدا میشه، گاهی اوقات از شهری به شهر دیگه میره، از اون مرحله دانش آموزی که هستن که بالا سرش تبدیل به یک استقلال اجتماعی میاد. این اتفاق نیفتاد. الان دانشجویان مقطع لیسانسی که در اون سال وارد شدن،
بله،
چه بسا الان نیمی از تحصیلشون تموم شده دیگه. اگه دوره کارشناسی 8 ترم باشه تقریبا 4 ترم و هیچ گاه دانشگاهشون ندید. این برای خود اون فرد یه تاثیر داره، برای اطرافیانش هم یه تاثیر دیگه. اگه شما در یک خانواده فرض بکنید که یه پسر بوده که این اتفاق براش افتاده بعد از اینکه سال 98 قبول شده، هیچ وقت نتونسته بره حضوری در دانشگاه خودش. توی اون خونه اگه یه خواهر یا برادر کوچیک‌تر داشته باشه که در استان کنکور باشه، احساس میکنه دانشگاه جذابیتی نداره. توجه فرمایید و این رو منتقل میکنه به اون که مثلا نگاه میکنه فقط نشسته پای کامپیوترش یا لپتاپش توی خونه کلاس رو برگزار میکنه، اما اون بحث‌های فرهنگی اجتماعی که ارتباط با هم رشته‌های خودش هست، پیدا کردن هویت مستقل هست، تقریبا استقلال از خانواده هست، انجام دادن خیلی از کارها مربوط به خودش هست، با جریان‌های فرهنگی درون دانشگاه و اجتماع، اینا هیچ کدوم اتفاق نمی‌افته و این تأثیرش روی اون کسایی است که می‌خوان از این الگوهای نزدیک به خودشون چیکار کنن، استفاده بکنن.
این دیگه اتفاقی است که آقای دکتر فکر می‌کنم تو سال‌های آتی شاهد شاید باشیم.
آره، الان ممکن اگر ریزش باشه. مثلا شما یعنی الان کسی که داره 1400 انتخاب می‌کنه، اگه خواهر برادر داشته باشه که 2 سال پیش همین شرایط رو داشته، احساس
ممکنه اون رو ترغیب بکنه به اینکه اصلا شرکت
نکنه. داشته رفتن نرفتن خیلی فرقی نمی‌کنه. اینا رو ما در واقع عوارض، اتفاقا من در یک در واقع مجموعه که به عنوان عوامل نیاز به تغییرات فرهنگی اجتماعی پسا کرونا در نشریه که مربوط به همین اداره کل سیاست گذاری برنامه‌ریزی فرهنگی شمازت علوم هست، دیدگاه های دانشگاه ها و استادها رو جمع آوری کردیم. یه شماره دیگری هم از دانشگاه امروز داره برای همین منظور که واقعا بعد از کرونا ما این آسیب های فرهنگی اجتماعی که ممکنه به بدنه دانشگاه ها، ممکنه در حوزه اقتصاد، جامعه و مانند اینا یه بررسی خاص خودش رو داشته باشه. ما در دانشگاه به تعبیر خودمون اگه بخوایم ریکاوری بکنیم که بعد مقبولیت و جذابیت دانشگاه و تاثیرگذاری دانشگاه برای ورود افراد به اونجا، یافتن تخصص های لازم و بعد وارد عرصه اجتماع از این گذرگاه و معبر شدن رو ما ناگزیریم بررسی بکنیم. و البته تجربه مشترکی در میان دانشگاه‌های دنیا و مؤسسات آموزشی جهان هم وجود داره که از اونها هم داریم گردآوری اطلاعات می‌کنه، هم استفاده می‌کنیم. اینها رو هم می‌توانیم جزء عوامل تأثیرگذار در کم انگیزه شدن برای تحصیلات دانشگاهی در واقع بدونیم. البته جهت‌های دیگری هم هست. من البته حالا این رو به عنوان یک آسیب مطرح می‌کنم سرکار خانم، با اون این هست که گاهی اوقات در جامعه ما مقایسه هایی صورت میگیره.
بله.
این مقایسه ها اگرچه ممکنه از یک جهاتی هم خطا باشه، ولی تأثیر روی انگیزه بخشی یا بی انگیزه میذاره. مثلا فرض بفرمایید امروز در زندگی مردم با دشواری های اقتصادی مواجهن. اگر چنانچه فرزند یک خانواده دو تا شغل رو که ممکن پدر و مادرش و مثلا همسایه‌شون، عموشون، یه فردی که در دسترس اونهاست داشته باشه و یکیشون بدون طی کردن مراحل دانشگاهی در شرایط بهتری دست یابی پیدا کرده و کسی با طی کردن مراتب تحصیل دانشگاهی در شرایط بدتری قرار داره، طبیعتاً او در این منطقه دوگانه به سمت اون یکی میره. یعنی مثال بزنم، اگر پدر اون که مثلا لیسانس و لیسانس حتی بالاتر هم گرفته اما در اداره زندگیش دچار مشکل، اما همسایه اونها مثلا فرض فرمایید که با کمتر از دیپلم، حالا من خدای نکرده شغلی نمیخوام چیز کنم،
ولی بحث
مقایسه درآمد، بعد اون فکر میکنه که من کدوم مسیر رو طی بکنم، میگه خب من برم دانشگاه مثلا بشم بیست پدر. درسته ممکنه هم پدر او هم خانواده او دائما به این تأثیر فرهنگی، جایگاه اجتماعی اینا، ولی بالاخره اون چیزی که ملموس هست اینه که میبینه اونا مثلا ماشین دارن، ما ماشین نداریم دیگه. توجه فرمایید، اینا اون نکاتی است که واقعیتش نباید ازش غافل بشیم.
آه دکتر فکری به این موضوع هم اشاره بکنیم که بخشی از نوجوانها و جوانهای ما این روزها به این که کمتر کار کنن و پول زیادتر در بیارن تمایل بیشتری دارن، ضمناً شاید این باعث بشه که بخششون انصراف از تحصیلات عالیه داشته باشن، برن به سمت کار کردن، اما کار کردنی که فکر میکنن در فضای کاری همطور که شما هم اشاره کردین بتونن خیلی سریعتر از راه ساده تر و کار کردن کمتر و زمان گذاشتن کمتر به نتیجه مطلوب تری برسن.
در تایید فرمایش شما، راه حل این از نظر فرهنگی اجتماعی این هست که شما فرصت کاذب، با این دقت که الان عرض میکنم، فرصت های کاذب موفقیت در جامعه از بین ببرید. یعنی آدم هایی که بدون طی کردن مسیر درست و مسیر منطقی به یک سری نتایج میرسن، الگوی بدی میشن برای دیگران. مثلا فرض کنید اگر کسی از رانت اقتصادی به یک درآمد خیلی زیادی رسید، همین نکته ایست که شما میفرمایید، این موجب میشه که آدم ها فکر بکنن با کار کمتر میتونن به آورده بیشتری برسن، و این موجب میشه که اصولا مسیرهای درست، علمی، منطقی، ارزشمدار اونها چیز بشه، اونها به حاشیه بره. اگر واقعا افراد در جامعه ببینن که کسانی که به یک سری موقعیت‌های بهره‌مندی رسیدن بر اساس تلاششون بوده، و این تلاششون هم تلاشی بوده که از طریق تحصیل، علم، تخصصیابی، تلاش، کوشش به کار بردن استعدادها اینجوری اتفاق افتاده، این اتفاقا مشوق میشه برای اینکه افراد اون مسیر رو طی بکنن. ما متاسفانه همونطور که شما اشاره کردید باز در جامعهمون هم با این موزل فرهنگی مواجهیم که بس همین نکته شما رو مورد تاکید قرار میدن که ما اگر چنانچه بخوایم مثلا فرض کنیم این جاده اتوبان رو بریم دیر میرسیم، اما اگه بندازیم از خاکی بریم زودتر میرسیم.
بله.
و این موجب میشه که اصولا رفتن به سمت در واقع فعالیت های نادرست و حتی غیر علمی و غیر تخصصی و غیر مرتبط با رشته های دانشگاهی مورد ترویج و اشاعه قرار.
ممنونیم از توضیحاتتون آقای دکتر فکری، با شما در ادامه صحبت ها همراه هستیم و البته میهمان بعدی که به جمع ما اضافه خواهد شد.
جامعه، مسئولین، مردم، نقد امروز،
نقد امروز.
برمیگردیم به بحثمون با جناب آقای دکتر مسعود فکری، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. آقای دکتر فکری، همونطور که شما اشاره کردید موضوعات مختلفی که شاید میتونه این درصد بندی و این آماری که حالا از کنکور 1400 در دست هست رو نشون بده، این که شما اشاره کردید یک سری از دانشگاه‌ها بدون کنکور تقریبا نزدیک به 1,000,000 صندلی براشون وجود داره که میتونن ورود بکنن به دانشگاه، انتخاب رشته‌ای که از طرف خانواده ها ممکنه اتفاق بیفته و نهایتاً در سال اول و دوم دانشجو ممکنه انصراف بده، این که این روزها خیلی از جوانها و نوجوانهای ما فکر میکنن اگر وارد بازار کار بشن سریعتر به مقصد میرسن و فکر میکنن دانشگاه رفتن اتلاف وقت هست، مجموع صحبتهایی که با حضرت عالی داشتیم. اما میخوام از شما این پرسش رو داشته باشم که آیا به نظر شما راه حلی برای پر کردن خلأ برخی مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی که در دانشگاه آموزش داده میشه برای افرادی که نمیخوان به دانشگاه ورود کنن وجود داره؟
من عرضم به خدمت شما چند تا راه حل رو عرض میکنم که اتفاقا بخشی شاید جز مسئولیت‌های ما باشه.
بله؟
من همیشه از این ترغیب میکنم که برای دیگران باید تعریف کنیم. ماها بالاخره به حسب مسئولیت‌های خودمون، چه به عنوان یک معلم دانشگاه، چه به عنوان یک مسئول سیاست‌گذار، اول باید بایدها رو به خودمون بگیم تا بگیم کس دیگری باید. اون بایدها چند تا مسئله است. یکی این که اصولاً باید در رشته‌های دانشگاهی بازنگری بکنیم که این رشته‌ها رو با عرصه کاربرد و نیاز جامعه سازگار بکنیم.
بله.
ما با رشته‌های مواجه هستیم که سرکار خانم، یعنی طرف 4 سال حتی اگر با درجه ممتاز هم اون رشته رو بگذرن، وقتی میاد بیرون نمیدونه که این رشته به چه دردی میخوره و کجا میتونه از اون استفاده بکنه. حالا البته درصدش ممکنه کم و زیاد داشته باشه، ولی این وجود داره. هرچه بتوانیم رشته ها رو متناسب با اون اتفاقی که میخواد از استفاده این تخصص این فرد بعد از فارغ التحصیلی رخ بده نزدیک بهتر بکنی، این انگیزه به وجود میاد، چون اون گسست یا فاصله یا شکافی که وجود داره از بین میره.
بله.
این خیلی نکته مهم و ضروری است. دو، این که ما یک چیزی داریم تحت عنوان آمایش سرزمین. آمایش سرزمینه یعنی شما بیاید برای مثلا 10 سال 15 سال نگاه بکنید ببینید در رشته های مختلف به چه رشته های نیاز دارید. یه جایی با انباشت فارغ التحصیل رشته مواجه نباشیم، یه جایی با خلأ. خب طبیعتا مثلا فرض کنیم ما در حوزه علوم انسانی یه مقدار نیاز داریم، در اروپایی یه مقدار نیاز داریم، در فن مهندسی یه مقدار، در هنر، در کشاورزی، در رشته‌های مختلف. اگر چنانچه بر این اساس حرکت کردیم، این فارغ التحصیلان وقتی میان بیرون تقریبا یه تناسبی بین تولید فارغ التحصیل و به کارگیری اونها در جامعه وجود داره و این احساس این که ما رفتیم درس خوندیم هیچ اتفاقی نیفتاد از بین میره. این به افزایش انگیزه میاد. نکته سومی که هست این که واقعیتش در جامعه ما همچنان ما با یک مشکلی و یک ضعفی مواجهیم به نام عدم علم باوری.
بله.
عدم علم باوری یعنی این که خیلی از نهادها، دستگاه‌ها، بخش‌های صنعت، بخش‌های بازرگانی، بخش‌های خیلی مختلف کار خودشون انجام میدن گویی این که به تخصص در اون زمینه نیاز ندارن. و نمونهش این هست که شما نگاه میکنید ببینید که افرادی با یک تخصصهای نامرتبط یک سری مشاغل رو اشغال کردن. خب طبیعتا افراد احساس میکنن چه ربطی داره به اینه که من برم تو این رشته تحصیل بکنم، بالاترین مرتبه رو به دست بیارم، ولی وقتی اومدم بیرون اصلا این فراینده اتفاق نیفته. و لذا مثلا دفتر ارتباط با صنعت که یکی از بخش‌های مهم تأسیس شد در وزارت علوم برای این بوده که صنعت از دانش، نیرو، تخصص، استعداد و ظرفیت تحصیل کنندگان و پژوهشگران اون حوزه در اصل صنعت استفاده کنه و اعضای دیگر هم همینطور. اگر ما این اتفاق رو به واقعا در جامعه، این ربطی به دانشگاه نداره، مربوط به بیرونه، یعنی وقتی که مثلا فرض بفرمایید که ما در صنعتمون چقدر از متخصصان دقیقا مرتبط با این رشته استفاده میکنیم، و البته پیش فرضش هم این بود که دانشگاه هم نیروی رو تربیت بکنه که با این سازگاری داشته باشه، نه فقط مجموعه از محفوظات رو داشته باشه.
ممنونم آقای دکتر فکری. اجازه بدید که آقای دکتر روزبهانی هم جامعه شناس روی خط تلفن ما هستن، ایشون هم به بحث ما اضافه بشن. آقای دکتر روزبهانی سلام میکنم به شما.
سلام به شما و آقای دکتر فکری و همه شنوندگان رادیو فرهنگ، من در خدمت شما هستم.
بسیار خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما.
سوالی که میخواستم از حضرت عالی بپرسم این هستش که اگر تمایل نوجوانهای ما کم شده باشه به اینکه وارد دانشگاه بشن، از منظر شما این اتفاق مثبتی است یا منفی؟
حضور شما که عرض کنم، من در ادامه صحبتهای دکتر فکری حالا اون نکاتی که از باب جامعه شناسی هست خدمتتون عرض میکنم. پدیده های اجتماعی رو خیلی ما مثبت و منفی، حالا ما جامعه شناسا خیلی روی مثبت و منفیش تاکید نمیکنیم، رو واقعیتی یعنی اون چیزی که اتفاق میفته تاکید میکنیم. و به نظر من این خیلی نمیتونه نکته منفی باشه که حالا خیلی از جوانهایی که میخوان وارد دانشگاه بشن، کسایی که در کنکور شرکت کردن، امسال یا حالا سال گذشته روندشون کاهشیه.
بله.
و این نکته مثبتی به نظر میرسه، چون شما میگید مثبت یا منفی، و نوعی واقع گرایی جوانها رو داره میرسونه. حالا چه اتفاقی افتاده که این وضعیت حالا ما داریم؟ چشم اندازه که جوانها جلوی رویشون میبینند از رفتن به دانشگاه تغییر کرده.
بله.
نسلای ما و نسلای گذشته وقتی که به دانشگاه نگاه میکردن چشم انداز روشنی داشت. در دانشگاه رفتن به طور ضمنی بعد از فارغ التحصیلی به دست آوردن جایگاه بود، جایگاه های شغلی، جایگاه مالی، ارتباطی و حتی ازدواج. یعنی کسی که وارد دانشگاه می شد به نوعی یه نوع گارانتی داشت، یه نوع ضمانتی داشت که این بعد از فارغ التحصیلی حتما یه شغل خوبی خواهد داشت، حتما درآمد خوبی خواهد داشت، و همین که ورود پیدا میکنه جایگاه اجتماعی بالایی پیدا خواهد کرد، چون گفتم تحصیل کرده است. بعد این جایگاه اجتماعی بالا تو ازدواجش تأثیر میذاشت، تو روابطش تأثیر میذاشت. اما امروز لزوماً دانشگاه رفتن به معنای به دست آوردن شغل نیست، به معنای به دست آوردن جایگاه اجتماعی بالا نیست، به معنای حقوق خوب، درآمد خوب نیست. اینه که اون چشم‌اندازی که جوانها دارند از آینده‌شون، اگه مثلا خودشونو در قالب یه فارغ التحصیل دانشگاهی حتی دانشگاه‌های خوب تصور کنن چندان چشم‌انداز خوبی نیست. اینی که گرایش به سمت دانشگاه کم شده و عوامل دیگه هم البته هست که امروزه که ما داریم زندگی میکنیم نسل نو و چیزی که جامعه از ما میخواد کارهای مهارت محوره، یعنی در دنیا هم همینجوری. ما اگه شرکت‌های بزرگ دنیا رو نگاه کنید و کشورهای پیشرفته‌تر رو نگاه کنید خیلی تأکید بر مدرک محوری و دانشگاه رفتن یا نرفتن ندارن، بیشتر تأکید بر مهارت شغلی فردی که یک فرد در زمینه شغلی مهارتی دارد یا ندارد. اگه مهارتش بالا باشه درآمد بالایی داره. و جوان‌ها وقتی نگاه میکنن در جامعه امروز ما، کسی که مثلا در مقطع دکترا تحصیل کرده، فارغ التحصیل شده، جذب یا نمیدونم اداره جایی شده، حقوقی که داره میگیره حضور شما کردم خیلی خیلی پایین تر از مثلا کسی که دو سایر شغلا تو بازار آزاد داره فعالیت میکنه. اینه که اون چشم‌اندازه براش یه مقداری تار میشه، یعنی جالب نیست و این باعث میشه که خب این اتفاقاتی که داره میفته در این زمینه جوان ها خیلی رغبت ندارن به دانشگاه. و به نظر من جوان ها واقع گراتر از ما هستن، این ما نسل گذشته ها، چون ما با اون تفکری که اون زمان برخورد داشتیم بزرگ شدیم و هنوز جامعه رو مثلا جامعه 30 سال پیش 40 سال پیش تصور میکنیم، اما واقعا جامعه عوض شده.
آقای دکتر روزبهانی، شما اشاره کردید به اینکه نوجوان‌های ما واقع‌بین‌تر شدن نسبت به تحصیلات، اینکه
واقع‌بین هستن، میبینن دیگه، جلو چشمشون دارن میبینن، جلو چشمشون دارن میبینن. تا اگه من به عنوان والدین یک فرزندی بیام مثلا توصیه کنم که حتما فلان اگه شما برید دانشگاه فلان دانشگاه خیلی خوب، چشمانداز خوبی دارید، آینده خوبی دارید، اون خودش داره میبینه دیگه، خیلی ها رو دور و برش داره میبینه، از خانواده خودش، خانواده اطرافیانش، دوستان، همسایگان، کسایی که تو رسانه‌ها هستن.
بله.
ببینید اینه که خیلی گرایشی به رفتن به دانشگاه نداره.
ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر روزبهانی. فاصله میگیریم، برمیگردیم، همراه شما هستیم.
در خدمتتون هستم.
جامعه، مسئولین، مردم، نقد امروز. نقد امروز.
دوستان همراه برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ، از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. اما موضوع برنامه رو با جناب آقای دکتر روزبهانی، جامعه شناس، از داخل استودیو پی میگیریم. آقای دکتر روزبهانی، صحبت‌های آقای دکتر فکری رو شنیدید، اما سوال من از حضرت عالی این هستش که از منظر جامعه شناسی به این موضوع نگاه بکنید که این علاقمندی وافر نوجوان‌های ما توی سال‌های گذشته البته برای ورود به دانشگاه به از منظر جامعه شناسی پیامدهای مثبت داشته برای کشور یا منفی؟
اول جواب سوالتون خیلی کوتاه میدم که پیامد مثبت داشته.
بله.
حالا در ادامه توضیح میدم، ولی برگردم به بحث قبلی خودم. چرا جوانان به دانشگاه میرن؟ در کشور ما دارم صحبت میکنم،
بله.
کشور دیگه ندارم، کاری ندارم. در کشور ما خیلی عوامل زیادی هستن که باعث شدن بچه‌ها به دانشگاه گرایش پیدا کنن. مثلا به تعویق انداختن دوران بیکاری، چون چشم انداز مثبتی برای پسرها و حتی دخترها وجود نداره و میگن خب ما کلان کاری نداریم به این خاطر، پس یه مدرک هم بگیریم دانشگاه بریم. به تعویق انداختن انتظارات خانواده ها، خانواده ها از فرزندانشون انتظار دارن وقتی به سن بلوغ میرسن، بزرگ میشن، برن کار کنن. اگه یه پسر یا دختری دانشجو باشه به مدت 4 سال یا 6 سال یا بیشتر، این انتظار والدین رو به تعویق میندازه. یعنی والدین دیگه میگن که خب حالا ایشون دانشجو تا وقتی فارغ التحصیل باشه خیلی دیگه نه انتظار کار ازش دارن، نه درآمد دارن، نه حتی ازدواج دارن.
بله.
یه هیجان دوران نوجوانی که حالا چون توی کشور ما شرایطی نیست که پسرها و دخترها در دوران قبل از دانشگاه تحصیلاتی با هم داشته باشن، حالا شاید اینم تأثیری داشته باشه که برن تجربه کنن این محیط مختلط رو. یعنی اینم یه درصد قابل ملاحظه به نظر من از دخترها و پسرها به این خاطر ورود پیدا میکنن به دانشگاه. یعنی ما نباید فقط بیایم چشامون رو خیلی از عوامل ببندیم، بگیم نه فقط داره تحصیل رو برای شغل میدن دانش. خب اینا هم تاثیرگذار هستن. یعنی ما اگه اینا رو از گزینه‌هامون حذف کنیم، یعنی پسرها دخترها بتونن کار سریع پیدا کنن، انتظارات خانواده‌ها خیلی بیاد پایین، بتونن سریع ازدواج کنن، درصد بالایی از اینایی که امروز به دانشگاه میرن اصلا دانشگاه نمیرن که ما بخوایم براشون دانشگاه تأسیس کنیم، رشته تأسیس کنیم. یعنی عرض من اینه که ما این تعادل و تناسبی که در عموم کشورهای دنیا وجود داره در ایران وجود نداره و این دانشگاه شده یک معمنی موقت برای اینکه جوانهای ما از بیکاری، از ازدواج، از انتظارات خانواده فرار کنن و برن تو این محیط و به نوعی محیط بازتریه برای حالا ارتباطات اجتماعی و اونجا یه تجربه های جدیدتری دارن. اگه اینا رو ما این مشکلاتی که الان وجود داره حذف کنیم، در سر قابل ملاحظه ای اصلا ورود پیدا نمی‌کنن به دانشگاه و واقعا اون کسایی وارد دانشگاه میشن که علاقه‌مندن. ولی خب در سال‌های گذشته درصد خیلی بالایی حالا بنا به دلایلی که من شمردم ورود پیدا کردن به دانشگاه و خود دولت و به هر صورت نهادها هم تشویق کردن، دانشگاه‌های زیادی وجود داشته و الان سطح تحصیل در کشور ما به طور خیلی محسوسی افزایش پیدا کرده نسبت به کشورهای اطراف ما. شما اگه مقایسه کنید، ما الان چیزی در حدود 10-12 میلیون و شاید بیشتر فارغ التحصیل دانشگاه داریم. خب کسایی که ورود پیدا میکنن به دانشگاه عموما و میشه گفت اکثرا مثل آدمایی که تحصیلات پایین تری دارن، اینا گرفتار آسیب های اجتماعی نمیشن، نه که نمیشن، کمتر میشن. یعنی میخوام بگم روی فرهنگ جامعه، روی فرهنگ بهداشتی جامعه، روی تربیت فرزندان، این کسایی که در این سالها رفتن دانشگاه، روی اینا همه تاثیر گذاشته در زندگی خودشون.
آقای دکتر روزبهانی،
بعد این حجم این دانشگاهی که در این سالها بوده خیلی زیاد بوده، خب عوارضی هم داشته برای جامعه.
ممنون و سپاسگزارم از شما جناب دکتر روزبهانی بابت وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
ممنون از شما،
خدا حافظ. ممنونم از شما آقای دکتر فکری از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خدا حافظی می‌کنم.
سپاسگزارم از شما و مهمان ارجمندتون هم و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. خدا
نگهدار شما. دوستان همراه برنامه نقد امروز، همونطور که از ابتدای برنامه همراه ما بودید، موضوع امروز برنامه ما در خصوص عدم انتخاب رشته 52% مجاز به انتخاب رشته در کنکور 1400 بود که با میهمانانمون در خصوص این موضوع صحبت کردیم. میهمانان من در این برنامه جناب آقای دکتر مسعود فکری، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، جناب آقای دکتر حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر روزبهانی، جامعه شناس، میهمانان من در این برنامه بودند که روی خط تلفن برنامه نقد امروز ما رو همراهی کردند. ممنونم که همراه ما بودید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم که این برنامه و تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. تا نقد امروزی دیگر بدرود.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. نظرواره حسینی.
دلم با جنب ما کم بیقراره، دلم تا عرض این طاقت نداره.
کاری مشترک با کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه.
همین که قصد میشی تو مشایه، همین که قصد میشی تو مشایه، یکی چای جلو ظاهر میذاره.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین. بنده رضا عطایی‌خواه هستم، مسئول حوزه علمیه امیرالمومنین در شهرستان کارون کوت عبدالله استان خوزستان هستم و همچنین مسئول هیئت حسینی امیرالمومنین علیه السلام هستم که در شهرستان کارون کوت عبدالله استان خوزستان مشغول خدمات کار فرهنگی، محرومی از زدائی و اشتغال زایی و خدمات متنوع انشاءالله خدماتی هستیم برای مردم شهرستان کارون در قالب هیئت امیرالمومنین که یک هیئت حسینی هست. الان مدتی در با دوستان نظرواره ملی حسینی الحمدلله آشنا شدیم، عضو این نظرواره شدیم و با هماهنگی دوستان نظرواره در سراسر کشور مشغول شدیم به خدماتی در این قالب که امسال الحمدلله روز تاسوعا موفق شدیم به کمک دوستان نظرواره خودمون 72 دیگ به نام 72 یار آقا علی عبدالله علیه السلام پخت کردیم و در 20 منطقه از مناطق شهرستان کارون بین نیازمندان و فقرای منطقه و نیازمندان منطقه توزیع کردیم توسط رابطینی که برحال در مناطق مختلف داشتیم و داریم. سابقه این هیئت قریب به بیش از 8-9 سال قبل راه اندازی شده، عمده طلاب و روحانیون هستند و غیر طلبه ها و روحانیون از سایر دوستانمون هم توی این هیئت مشغول به خدمت و فعالیت هستن. فعالیت این هیئت در طول سال هست، در مراسمات شهادت حضرت زهرا، میلاد آقا امام زمان علیه السلام، عید قدیر، در زمانی که در خوزستان سیل اومد، هم حوزه علمی امیرالمومنین هم هیئت امیرالمومنین که برای مسئول هر دوتا بنده هست، تمام طلبها و تمام نیروها و تمام دوستان هیئتی خودمون مشغول کمک رسانی به دوسته ها، سیلبندها، پختن غذا، اطعام، کمک به مردم در بار کردن، در ساختن و این قبیل کارها انجام میدادیم الحمدلله. الان هم در قالب محرومیت زدائی یه مقدار ساخت و ساز برخی منازل مشغول به خدمت هستیم. اگر خدا انشاءالله قبول بکنه از ما و همه عزیزانی که در این عرصه مشغول به خدمت هستن. و جریان اربعین هم که در پیش داریم با تجربه که ما خوزستانیم و اهواز، هم نسبت به استقبال از زائرینی که انشاءالله اگر خدا توفیق بده و امسال راه باز بشه برای زیارت اربعین در اهواز و در عبدالله که مسیر عبوری کسایی که از مرز شلم چه میخوان خارج بشن مجال وجود داره که این حوزه و این هیئت میتونه استقبال بکنه و خدماتی رو برای زائرین داشته باشه. هم الحمدلله مجموعه دوستان طلبه ها و مجموعه دوستان هیئتی خودمون هم کاروانای خوبی رو سالهای قبل داشتن. ما سابقه اربعینی رفتنمون به بیش از 12 سال قبل برمیگرده و از 12 سال قبل با هیئتمون شرکت میکردیم و در مراسم اربعین حضور پیدا میکردیم. الان موکب داریم اونجا که توسط دوستان مسجدی خودمون مشغولن اونجا، موکب ما توی کربلا و دوستان مبلغ هیئتی خودمون که در مسیر زائرای آقا ابی عبدالله از نجف تا کربلا اونجا مشغول به تبلیغ هستن در قالب کارهای فرهنگی و خدمات رسانی مختلف، چه تبلیغی، چه اقامه نماز، چه اختوپس، چه هدایت زائران، الحمدلله مشغول هستن. حالا دعا میکنیم انشاءالله امسالم